سلام، با پادکست ده صبح در خدمتتون هستیم. قسمت دهم. امید مثل همیشه خیلی خوشحالم که کنار تو هم. انگار همین الان دیدم.
من سلام میکنم به همه. قسمت دهمه و که قسمت
سوم منتورشیپ میشه
که یه قسمت چهارمی هم هست که یعنی در واقع ما 4 تا قسمت رو منتورشیپ.
امیدوارم واقعا بتونیم تو 4 قسمت ببندیمش.
امیدوارم. آره یه لحظه فکر کنم میخوام بگم امیدوارم به 4 تا برسه. گفتم
نه 4 تا که همین الان داریم دیگه. خب من بذار همین اولش طبق این عادتی که کردیم در 2 قسمت قبل از این یه سلامی هم بکنم به بقیه علاوه بر مخاطبین. سلام بکنم به همه با معرفت ها، واقعا به اونایی که اگه یه کاری از دستشون بر بیاد واقعا دریغ نمیکنن برای اینکه به بقیه کمک بکنن. و البته سلام میکنم به همه اون منتورایی که مخاطبینمون یواشکی تو تلگرام و توییتر و اینا آمارشون رو دادن بهمون. سلام ویژه عرض میکنم خدمتشون.
من هنوز اونا رو نخوندم و اتفاقا منتظرم امروز بشنوم.
جدی؟ که... نه اونایی که گفتنه که نمیتونم بگم. بعدا بیرون استودیو باید به اسم بهت
خب
بگم.
خب پس بعدش بشینه.
آره. خب اوکی. آقا چیکار میکنیم این قسمت؟
خب
مثلا من نمیدونم چیکار میکنیم.
ما قسمت پیش از دید منتور رو نگاه کردیم و این قسمت از دید استارتاپ ها میخوایم نگاه کنیم که یه استارتاپ در واقع نیازش به منتور چیه، چجوری پیداش کنه، چجوری نگهش داره، چقدر بهش اعتماد کنه.
بسیار عالی
و غیر.
فکر میکنم خیلی خوبه و این باعث میشه که کلا ما کل موضوع پوشش داده باشیم از جنبه های مختلف.
آره دیگه، تو با این قسمت و قسمت دیگه قطعا اینطور خواهد.
خب اجازه است بهت میگم استاد؟
نه
باش نمیگم استاد. آقا ای رفیق قدیمی، ما قسمت قبل کلی چیز راجع به خود منتور پندارها گفت.
خیلی خوب بود است.
خیلی اصطلاح قشنگ.
یادم نیست اسم دوستمون رو.
آره منم یادم نمیاد. فکر می‌کنم آقای سهیل پایدار بود اگه اشتباه نکنم. با وجود همین چیزایی که راجع به این عزیزان دلمون گفتیم، به نظرت بازم منطقیه که استارتاپ‌ها برن دنبال منتور یا نه؟
به نظرم اولا که یه جاهای چاره‌ای ندارن جز اینکه منتور پیدا کنم.
همینی که هست.
خب و به هر حال به نظر من با اینکه خیلی شاید منتورهای خوب کم باشن ولی وجود دارن. و یه نکته دیگه هم که حالا جلوتر میگیم که منتور از کجا پیدا کنی، چیزی که خیلی بهش دقت نمیکنن اینه که منتور لازم نیست اسمش منتور باشه. خب آها. شما لازم نیست مثلا تو لینکدین سرچ کنید نام استارتاپ منتور یا برین توی رویدادهای استارتاپی حتما دنبالش بگردید یا تو سوشال مدیا دنبال کلمه منتور لزوما نباشید، چون خیلی وقتا شما مثلا دارید چه میدونم یک استارتاپی رو تو حوزه مثلا حمل و نقل میزنین، میرین یهو میبینین که آقا کیا تو این حوزه الان خوب دارن کار میکنن، تجربه پیدا کردن، میرین سراغ مثلا الوپیک، اسنپ، نمیدونم کارپینو، هر کی که به نظرتون خوب کار کرد، اون آدم رو پیدا میکنین، باهاش صحبت میکنین و ازش درخواست منتورشیپ میکنید. خب آدم ممکن هیچ وقت این کارو نکرده، اسم خودشو منتور نذاره، ولی بیاد به شما کمک کنه.
یا اینکه حتی ممکنه که تو همین حوزه حمل و نقل تو دنبال یه الگوریتم بهینه هستی. آره. برای اینکه این کار انجام بدی ممکنی استاد دانشگاهی یا متخصص مثلا اوآری یه جا باشه که
آره منتورای فنی که اصلا اتفاقا به نظرم خیلی راحت‌تر میشه پیداشون که آدمای فنی و خیلی معمولا آدمایی که خوشحال میشن که تو چیزای فنی کمک کنن. ولی حتی منتورای کسب و کار هم به نظر من شما مثلا روی بازاریابیتون گیر دارین، ممکنه برین یه جای مدیر بازاریابی متخصص بازاریابی پیدا کنید که اصلا داره توی شرکتی کار میکنه و شما ببینید زمینه کاری ها به هم مشابهه. من امروز با یه استارتاپی صحبت میکردم در زمینه دیجیتال مارکتینگ و خب اینها ممکنه برن مثلا از یک آژانس تبلیغاتی بزرگ با آدمای موفق اونجا صحبت کنن و منتور پیدا کنن.
و من برمیگردم به حرفی که فکر میکنم توی قسمت شاید 8 زدی تو، اون همین بود که هر کسی که به هر حال بتونه در یک زمینه خاص به ما کمک بکنه منتوره. و البته این سوال رو هم پاسخ دادیم ما دوبار حداقل که لزومی نداره که منتور یک استارتاپ الزاما خودش استارتاپ داشته باشه، هرچند خوبه که به هر حال با فضای استارتاپ
آره گفتیم با فضای استارتاپ آشنا بشه و آدم با تجربه‌ای باشه که بتونه اون تجربه رو،
ولی لزومی نداره که استارتاپی باشه. و ویژگی‌های منتور خوب رو هم که خیلی مفصل راجعش صحبت کردیم. آره واقعا الان دیگه تکرار کردنه.
و خب این در واقع راجع به لزوم در واقع مراجعه استارتاپ ها به منتور، همونطور که خیلی ها حالا توی سوشال مدیا مخصوصا داشتیم صحبت میکردیم، خیلی ها میگفتن آقا ما پول نداریم. خب و این خیلی اتفاقا لزومه به منتور اینجا بیشتر از یعنی خیلی زیاد بیش از پیش حس میشه که شما چون پول نداری اگر بتونی منتور داشته باشی با فرض تعریفی که داشتیم که منتور پول نگیره میتونی خیلی از نیازهاتون رو برطرف کنی و پوشش بدین. و حتی یه جاهایی هست میگم شما یک آدمی رو پیدا میکنه، آدمه واقعا میتونه بهتون کمک کنه و آدمه اصلا مشاور نیست، اصلا دنبال پول نیست از شما، اصلا مهم. پول داره که براش مهم نیست. خب و اینجا باز جاییه که خیلی خوب شما میتونید از این در واقع مفهوم منتورشیپ استفاده کنید و از اون آدم بخواید منتورتون بشه.
بسیار خب، حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که استارتاپ ها از کجا بتونن یه منتور خوب پیدا بکنن. به خوبش تاکید میکنم به خاطر اینکه چیزی که تو خیابون ریخته منتوره و اون چیزی که مهمه اینه که منتور خوب پیدا بکنن. چه شکلی میتونن بفهمن یه منتور خوبیه؟
ببین به نظرم یکی از تصمیم‌های خیلی مهمی که استارتاپ ها میگیرن انتخاب آدم هاست. یعنی شما از روز اول میخواید شریک یا کوفاندر یا همبنیانگذار بگیری، تصمیم گیری داری. پس فردا میخوای استخدام کنی، تصمیم گیری داری. منتور میخوای پیدا کنی، تصمیم گیری. مشاور میخوای. و این در واقع مهارت تصمیم گیری رو باید همه کارآفرینا یاد بگیرن و توش خوب باشن، وگرنه احتمال زیادی داره که فیل کنن. قبل از اینکه راجع به روش ها صحبت کنیم، میخوام رو این تکیه کنم. مهمترین چیز اینه که شما واقعا مطمئن بشید اون آدمی که میخواید ازش تقاضای منتورشیپ بکنید واقعا آدمیه که سرش به تنش میارزه، واقعا میتونه بهتون کمک کنه و بقول مثلا منتور خوبیه و خود منتور پندار نیست.
از کجا بفهمیم؟
خب
واقعا یه جایی یکی بهمون گفته باشه، یه جایی دیده باشیمش. نه
ببین، حالا روش های مختلفی برای پیدا کردنشه. یه وقت هست که شما مثلا بیا بگیم با هم بکی شبکه های اجتماعی، یعنی فقط بخوام یه آدمی رو ببینی، حالا نه که تصمیم بگیری، یا فقط ببینی به لیست آدم های لیست منتور هایی که میخوای دنبالشون بری اضافه
بکنی.
یکیش قطعا شبکه اجتماعی.
اجازه میدی همینجا مقداری حرف تو قطع بکنم؟ بله. من خودم هم انتقاد دارم به این که سوشال مدیا ها جای خوبی هن برای پیدا کردن آدم ها، ولی خیلی جای خوبی نیستم برای اعتماد کردن به آدم ها.
خب
یعنی ملاک تصمیم گیری مسلما نباید باشه، به خاطر اینکه شو آف توی سوشال مدیا و رسانه های اجتماعی خیلی زیاده. آدم هایی رو میبینی که اصلا کارش حضور در رسانه اجتماعی برای اینه که خودش رو یک منتور معرفی بکنه.
خب همینو میخوام بگم، دقیقاً خواستم ادامه حرفم این بود که ما یه کانال هایی داریم که یه آدم هایی رو پیدا کنیم. خب یه لیستی بسازیم.
آها.
از آدم، مثل اینکه شما میخوای سرمایه گذار بگیری، میری اول کل وی سی ها رو لیست میکنی، بعد یه سرش رو حذف میکنی، یه سرش رو تحقیق میکنی، یه سرش رو باشون حرف میزنی، کم کم اصطلاحا به شورت لیستی میرسی، به یک لیست فیلتر شده ای میرسی که تازه بری با اونا حرف بزنی. داستان منتورم همینه. به نظرم سوشال مدیا در واقع یک کاناله و بگردید، باز تاکید میکنم بدونید از جون منتورتون چی میخواین.
آره
خب تو چه زمینه ای شما منتورشیپ میخواین؟ فرض بکنیم الان شما میخواید تو زمینه مثلا بازاریابی یا رشد دنبالش بگردین. خب تو سوشال مدیا میتونین اولا که هشتگ ها رو سرچ کنین، بعد میتونین اینفلوئنسرها رو پیدا کنین، میتونین ببینین چه آدمایی ان که دارن اون چیزی که شما دنبالشین مثلا راجع به رشد هستیم، ببینید رشد یا گروت رو کیا دارن خیلی روش کانتنت خوب میدن بیرون.
کانتنت خوب میدن بیرون، این نشون دهنده اینه که سوادش رو دارن و دارن کار اورجینال
و آره و طرف وقت و زندگیش رو داره رو اون در واقع مفهوم میذاره.
یه چیز دیگه بگم در همین رابطه، یه گروه تلگرامی هست، گروه تلگرام بزرگی به اسم ایران استارتاپس و گروهه مثلا 570 نفر از فاندرهای استارتاپ ها توش هستن. اخیراً یه بحثی توش شده بود که بحث جالبی بود که حالا به نظرم ارزش داره حتی راجبش صحبت کردن، هرچند جاش امروز و اینجا نیست. اونم این بود که یه عده آدم داریم که اینا میان کلاس آموزشی برگزار میکنن و به واسطه اون عده از افراد فکر میکنن که اینا منتور خوبی هستن، در حالی که به صراحت دارن دروغ میگن. یعنی مثلا طرف میگه که من دکترای فلان چیزو دارم از فلان دانشگاه، بعد تو میری نگاه میکنی میبینی که اصلا این دانشگاه کلا وجود خارجی نداره، نه مجازی نه به صورت واقعی. چی شد؟ نه مجازی نه واقعی. خوبه که در فرایند تبدیل اون لیست بلند به این لیست کوتاه یه مقداری هم ادعاهای آدم‌ها رو بررسی بکنیم، ببینیم اگر که میگه که من فلان جا بودم واقعا بوده یا نبوده.
کاملا باید اعتبار سنجی کنین و ببینید همین دانشگاه سابقه کاریش، کسی میگه من 3 تا استارتاپ داشتم، خب استارتاپ‌ها چی بوده، کجان، چی شدن،
یه وبسایت مثلا بوده که حالا مثلا این وبسایت داره کاری انجام میده، ولی آیا واقعا استارتاپ هست یا نه و اصلا موفق بوده یا نه.
به نظرم آدمایی که واقعا سرشون به تنشون میارزه تو کارشون موفق موفقن و به عنوان منتور میتونیم بریم دنبالشون، دیگه تابلوه، یعنی دقیقاً میدونی آقا فلانی داره تو فلان شرکت تو فلان استارتاپ فلان کارو میکنه.
کجا تابلوه امید؟ الان مثلا فرض بگیر که تو منتور خوبی هستی، من این اعتقاد قلبی دارم به خاطر اینکه آدم با سوادی هستی و حرفه‌ای عمل میکنی، ولی اگر که مثلا همین حضورت تو این پادکست نبود، یا اگر که مثلا حالا به ضرب و زور و خواهش من حضورت تو سوشال مدیاها نبود، کی میتونست تو رو بشناسه؟
خب یه خود فرق داره داستان من. داستان من اینه که
نمیخوای.
من خیلی آره، اولا اینکه به عنوان منتور نمیخوام خیلی خودم رو پروموت کنم و برند کنم. از اون ورم میگم من حالا به علالی که واقعا حالا یه مقدار تنبلی بوده، یک مقدار عدم نیاز بوده، شخصا خیلی
تمایل به این کار
توی اصلا سوشال مدیا این ورانور نبودم، توی ایونت ها نبودم، خیلی در معرض نبودم که آدم ها حالا بخوان برمشستن برعکس تو. اما به نظرم که میشه رفت واقعا گشت و تحقیق کرد و پرسجو کرد و دید واقعا چه آدمایی. بعد مسئله بعدی که حالا اینه که واقعا چجوری میخوام برسیم به اینکه حالا منتور رو چجوری قانع کنیم که اصلا باهاتون کار بکنه، آدم رو باید یه مدت زیادی تعقیبش کنید همه جا. یعنی ببین طرف داره یه کلاس آموزشی داره، برین شرکت کنین، هزینش رو ندارین، قبل و بعدش برین با طرف گپی بزنین، از شاگردا بپرسین این چجوری درسات، سوشال مدیا برین همه جا فالوش کنین، کامنت بذارین، سوال بپرسین ببینین چجوری جواب میده. یعنی کاملا شما میتونید همه جور شروع کنین آدم رو تست کردن، ببینید کیان تو نتورکشن، آدم مشترک پیدا کنین، سوال بپرسید، آمارشو بگیرین.
اونم اینه که معمولا استارتاپ ها وقتی میرن دنبال منتورها که به این مشکلی خوردن و معمولا شاید خیلی وقت اینکه اینقدر فالو بکنن ندارم، مگه اینکه دیگه از قبل خیلی آینده نگر.
خب اما مثلا میگم دیگه همون اتفاقی میفته که خود میگی دیگه، الان یهو شما یه مشکلی میخوری، میری یه سرچ میکنی اینه اینا منتوران، یهو به 5 نفر زنگ میزنید، ایمیل میزنید که فلانی سلام من عجله دارم میشم منتور من، من بودم نمیشدم، من انتظار دارم طرف یه مقدار با من آشنا باشه، منو بشناسه،
تدارک اینو ببینی و
به نظرم باید
پیشبینی رو بکنه.
پیشبینی رو بکنه.
گفتی کلاس آموزشی، من به نظرم میاد که کلاس های آموزشی یکی از بهتیا علاوه بر کلاس ها سخنرانی ها و اینا یکی از بهترین جاهایی هستن که آدم میتونه طرفو بشناسه، به خاطر اینکه توی کلاس معمولا اگر که کلاس باشه سوال پرسیده میشه و نوع پاسخ اون آدم به اون سوال مشخص میکنه که این مطالب رو تو تیواری حفظ کرده، فقط حفظ کرده و داره میگه، یا نه واقعا فکر میکنه به فلسفه پشتشه. من خب بارها شده حالا مثلا توی کلاس نشستم، توی دوره های شرکت کردم، وبینار دیدم، نمیدونم وبینار شرکت کردم، دوره های آنلاین رو دیدم، پیداست که این آدم تو پره یا تو خالیه، و پیداست که حداقل برای من ملاک خیلی جدیه، پیداست که این آدم یه چیزی رو حفظ کرده، یه بویی از یه چیزی بهش شنیده یا نه، بوی دریا بهش خورده یا نه، تو گردن تو دریا فرو رفت.
آره کاملا
تشبیهی.
موافقم. امروز رو مود شعر نیستی ولی نه
ولی به نظر میاد رو مود
تشبیه و اینا. آره
بسیار عالی.
خب و
شتاب دهنده میتونه... و اینا چی؟ آدمایی که تو شتاب دهنده کار میکنن الزاما منتورای خوبی هستن؟
الزاما نه به نظرم، یعنی حتی متاسفانه ما تجربه خیلی بدی تو همین چند وقت اخیر با برخیشون داشتیم و به هم ثابت شد که
نه الزاما.
یکی که تو یک شتاب دهنده ای حتی شتاب دهنده معتبری داره کار منتورشیپ انجام میده، لزوما منتور خوبی نیست. خب بنابراین میگم هر جا دنبال کسایی بودین حتما باید اعتبار سنجیتون رو انجام بدید. باز برای پیدا کردنش میتونین از استارتاپ های دیگه سوال کنین، از توی شبکتون سوال کنین. میگم متد پیدا کردنشون به نسبت زیاده و میتونید که راحت پیداشون کنین. سختی کار تو اعتبار سنجیه و اینکه مطمئن بشین آدمه واقعا میتونه منتور خوبی براتون باشه. خب چی داریم دیگه میسم؟
یه سوال خیلی مهم. ما میدونیم که همونطوری که تو قسمت قبل گفتیم و الانم تو اشاره کردی، میدونیم که منتور خوب سرش شلوغه و معمولا صف داره. حالا چطور منتور راضی کنیم با ما کار کنه؟
ببین توی قسمت قبل گفتیم برای منتور در واقع چه چیزایی مهمه، چرا میاد منتورشیپ.
امید داره آب بریزه.
آب بریز چه نریزه.
گرمه
امروز خیلی آره گرمه. آره. ما دو تام خیلی هر دو آتش داریم.
آره آتش داریم. منم لباس خنکمو نپوشیدم. ببخشید پریدم از طرف.
خواهش میکنم. و باید یه جوری میگم این شناختن طرف واقعا شاید باید پرسونای منتور رو در بیارین. و برای اینکه بدونین چه جوری در واقع نزدیک بشین بهش چی بگین. حالا یه سری این بحثاست که خب منتوره بدونه شما مثلا جدین، دورنما دارین، هدف دارین، تکلیفتون با خودتون مشخصه، این چیزایی که دفعه پیش گفتیم که سر جاش. اما مثلا برید نگاه کنین علاقیات طرف چیه. میبینین آقا مثلا طرف مثلا عاشق گروت هکینگ داره میخونه، فلان هیجان داره توش، و قاعدتا اگر شما هم میخواین تو اون زمینه منتور شما بشه احتمالاً جواب خوبی خواهیم گرفت تا اینکه مثلا برین دنبال بازاریابی سنتی.
من یاد یه خاطره افتادم. یه روز تو اسفند سال 94 دو تا خانم از اصفهان اومدن دفتر ما، دفتری که من داشتم، برای منتورشیپ. یه بزرگواری که من خیلی احترام میذاشتم و بهشونم علاقه دارم و هنوزم داشتم و هنوزم دارم، اینا رو معرفی کرده بودن. اینا اومدن و استارتاپی داشتن در حوزه آرایش خانم ها. خب کلی سوال از من پرسیدن. اولی که خب من که تا حالا آرایشگاه زنونه نرفتم که.
بله.
بعد مثلا من مجبور بودم کلی سوالی که دارم ازشون بپرسم.
کسی بفهمه داستان چیه.
آره بفهمم اون تو چی میگذره که قاعدتا بتونم جواب بدم بهشون. بعد که تموم شد گفتن که خب ما میخوایم شما منتور ما بشید. گفتم که خب شرمنده تونم، من خیلی حوزه مورد علاقه رو، حوزه مورد علاقه، این حوزه مورد علاقه من است. گفتن خب این منتور ما نمیشین، آقای فلانی که شما رو معرفی کرده گفته که شما حاضرین تو این حوزه سرمایه گذاری بکنین. و خب خیلی بامزه بود. یعنی من فکر میکنم که این موضوع علاقه ای که داری میگی خیلی چیز جدی و مهمیه. یه نفر مثل من ممکنه که به مثلا فرض، حالا نگم مثلا من، یه نفر مثلا فرض کنه که ممکنه که به حوزه دولت الکترونیک علاقه داشته باشه. خب اگر که ما یه کاری توی این حوزه داریم، اگر که بریم سراغ این، احتمالا خوشحال تریم تا اینکه آدمی که مثلا تمام فکر و ذکر و زندگیش مثلا روی کامرسه یا رو فینتکه.
موافقم.
علاوه بر اون فکر میکنم تخصص هم مهمه.
مزرو چه؟
این که منتورتون حوزه تخصص هم داشته باشه. یکی الان سر گروس هکینگ بیا، نه یکی علاقه است. علاقه با تخصص فرق میکنه.
میفهم چی میگی.
آره. مثلا من در حوزه گروس هکینگ خیلی تخصص ندارم، در نتیجه اگر یکی بخواد بیاد پیش من ممکنه که علاقه داشته باشم
ولی تخصصش،
ولی تخصصشو ندارم. شرافتمندانه میگم
که این میره تو اون پروسه اعتبار سنجی دیگه که ببینین طرف اوکی علاقه داره، هی مثلا پستای مثلا گروت هکینگ رو شیر میکنه، لایک میکنه، آیا خودش یه کانتنت خوبی تولید کرده، یه محتوای خوبی داره واقعا که حرف خودش باشه، کپی پیست نباشه و احساس کنین که این
یه حرف ارگانیک، حرف اوریجینال مثلا ازش بیاد بیرون. راست میگه، چیزی که تو بتونی بگی نقل به قول امید اخوان مثلا. بله فلان بله. حرف زدی دیگه چی امید؟
ببین به نظرم حالا این جدی بودنه رو بیام یه خود بازش کنیم. این جدی بودنه اولا که حالا بستگی داره به منتور، ولی خیلی منتورها واقعا حوصله منتورشیپ روی ایده و اینا رو ندارن. دلشون میخواد شما بیزنس مدلتو در آورده باشی، تکلیفت با کسب و کار روشن باشه، شاید یه MVP، یه نمونه محصولی، یه چیزی هم ساخته باشی، یه مقدار رفته باشه تو دل کار که تازه فهمیده باشی چالشات چیه و بدونی مسیر چیه. و خب هرچی احتمالاً جلوتر رفته باشین تو این سیر، احتمالاً که منتور به شما کمک بکنه بیشتره، چون حس میکنه جدیترین، حس میکنه واقعاً به واقعیت و به پیاده سازی
نزدیکترین. منتور باید احساس بکنه که خیلی وقتش با شما تلف نمیشه.
100%
و
اصلا تلف نمیشه.
و علاوه بر همه اون چیزهایی که در مورد موضوع حرفه‌ای بودن توی رابطه بین منتور و منتی گفتیم، این قضیه هم مهمه.
من واقعا یعنی فکر کنم جواب این سوال برمیگرده به قسمت قبل که گفتیم از دید یک منتور چیه، اگر منتور آره. بودیم به کیا در واقع منتورشیپ میدادیم، این سوال جوابش فکر
میکنم. پس با این حساب نکته کلیدی اینه که منتور احتمالاً آدمی که سر شلوغه، آدمی که آدم گرونیه و در نتیجه من باید بهش این نشون بدم، من استارتاپ، که اگر که با من کار میکنه به این معنیه که گزینه بهتری نداره یا مثلا وقتش اصلا تلف نمیشه.
آره.
و لذت هم ببره.
آره دیگه. و اون چیزایی که اون میخواد، شاید اگه دنبال اینه که چالش یا مسئله حل کنه، اون رو ما میتونیم بهش بدیم. اگر دنبال اینه که چیزا یاد بگیره، با یه ایده جدیدی مواجه بشه، میدونی اون نیازهایی که دفعه پیش راجع به صحبت کردیم رو یه جورایی قانع کنیم منتوره که ما داریم اینها رو بهش میدیم.
امید من تشکر ازت بکنم
بابت
بابت این که داری منو کنترل میکنی، دوباره از اون حرفایی نزنم که یهو نصف مخاطبین نفرن.
امیدوارم
مثل سری قبل، مثل قسمت قبل
خیلی دست من نیست.
نه قشه پیداست، خیلی همچین نگاه، آره مواظبی نگاه چپ به من میکنی اگه میخوام یه حرفایی بزنم.
من راستش خود نگران شدم، گفتم که نمیدونم حالا چه فوشایی خوردی، ولی خود همچین.
نه من از روز یک شنبه 19 شهریور که قسمت قبل منتشر شد ناسزاهای قشنگ یاد گرفتم در درجه اول. آره قشنگ کنه، ناسزاهای جدید یاد گرفتم.
از استودیو رفتیم بیرون.
آره بعد نه نمیتونم بهت بگم، آدم مؤدبی ام. آره
بده بخونم
حالا، ولی شوخی میکنم، ولی خب خیلی خوشحالم که به هر حال یه سری صحبتایی شد و البته یه سری صحبتایی فکر میکنم من کردم که واکنش داشت و این واکنشه باعث میشه که بحثی شکل بگیره و اگر که این بحث در کنار هم با شکل گیری یک فضای گفتمان میگن یا به هر حال برقراری دیالوگی باشه، نهایتا منجر به رشد میشه. یعنی من اینو
موافقم.
حالا من که مقداری اغراق کردم،
اگه یعنی توش کوبیدن و تیک انداختن و پوزه همو نزدن و اینا، اگه این چیزا توش نباشه و واقعا بحث شه و یکی بیاد به تو بگه آقا تو فلان حرفو زدی، به نظر من حرف بعدی بی خود کردی، شما بگی خب چرا، علتتو بگو، ما علتشو بگی، روش بحث کنین، به نظر میتونه خیلی سازنده
باشه. حالا من یه مقداری اغراق کردم، ولی خب خیلی بحثای خوبی شکل گرفت و فکر میکنم که این اتفاق خوبیه. دارم تحریک میشم تو این قسمت حرفای میزنم بحثای بهتری شکل بگیره.
میخوام من این دفعه از این حرفا بزنم فرشان من بخورم.
نه من در یه مقداری آب دیده شدم.
خیلی
تو حیفی.
خب مسئله دیگه چی داریم؟
فکر میکنم این مسئله نگهداری منتور هم مهمه دیگه. ما استاد منتور رو، آقای منتوری، من که چقدر خوبه که ما تعداد خانوم های منتورمون بیشتر باشن، یا اینطور بگم
چرا؟
ما الان ببین، ما تعداد متخصصین خیلی زیادی داریم. اولی که سهم خانوم ها تو اکوسیستم ما کلا پایینه و این هم دلیل فرهنگی داره، هم دلیل اجتماعی داره، علت های کاملا مختلفی داره. همه اون دیوارها و سقف های شیشه ای که میشناسیم باعث میشه که خانوم ها شاید خیلی پررنگ نباشن، هرچند مثلا استارتاپ های خوبی رو سراغ داریم که فاندرهای خانوم داشتن، موفق بودن، مثل مامانپز، مثل استارتاپ خانم دانشور تخفیفان. و البته من خیلی ناراحتم، خیلی خوشحال میشم که بتونم ما یه مهمون خانم اینجا داشته باشیم، اینقدر صدامون مردانه نباشه، به خاطر اینکه خیلی خوبه که همون تنوعی که ما تو جامعه میبینیم رو توی اکوسیستم داشته باشیم و توی اینجا داشته باشیم. میخواستم بگم که اون آقایی که به سختی شکارش کردیم چه شکلی نگه داریم، بعد گفتم که نه، منتورهای خانوم خیلی خوبی هم داریم.
بله بله.
حالا با توجه به اینکه ممکنه که اسم از قلم بندازم، اسم نمیبرم، ولی افراد زیادی هستن که من خودم چیزای خوبی ازشون یاد گرفتم. سوالی که هست اینه که خب ما حالا تونستیم یک مثلا یک جلسه، دو جلسه، سه جلسه با این منتور داشته باشیم، چه کار بکنیم که این منتور با ما ادامه بده به وقتش و حتی اگر لازم شد تبدیل بشه مشاور برای ما؟ اون شکاری که کردیم رو شکلی نگه داریم.
ببین به نظر من حرفه‌ای بودن و حرفه‌ای برخورد کردن بسیار مهمه، یعنی سر وقت بودن اصطلاحا مشقاتو
مهمه.
خیلی مهمه، نمیدونم چرا واقعا تو ایران.
نه خب خیلی مهمه، واقعا
خیلی مهمه. صادق بودن، شفاف بودن، انتقاد پذیر بودن، همه اینا مهمه. این که شما بتونی با اون منتور یک رابطه خوب و محکمی بسازی، یعنی اگر که رابطه شما فقط یه سری جلسه خشک و خالی باشه، احتمالاً اون منتورشیپ به زودی تموم میشه احتمال زیاد. اما اگه شما بتونید یه رابطه خیلی محکمی بسازید که در واقع یک مقدار حتی به سمت راحت شدن و رفیق شدن، حالا نه اینکه رفیق باشین با هم برین سینما و رستوران، اما اینکه از این حالت جدیت در بیان، یه رابطه واقعا خیلی خوب و راحتی بتونید با هم داشته باشید، که به رابطه کاری خوب و راحت دارم میگم، به شدت میتونه کمک کنه اعتماد بینتون به وجود بیاد. مسئله دیگه که به نظر من خیلی مهمه، من خودم انتظار دارم، اینه که آدما نرن غیب بشن، طرف نیاد مثلا کلی
چه حرف قشنگی زدی،
مخ شما رو بزنه، قانعت بکنه، بعد یه جلسه بری بعد بهشون بگی خب اوکی مثلا شما الان بری این کارا رو بکنین، مثلا
من در خدمتتون هستم، هر وقت جوابشو دادین
به من بگی، بعد طرف میره دیگه نمیاد، بعد یه سه ماه دیگه میاد، بعد طرف اصلا میگه آقا اون داستانه چی شد؟ میگه نه اون هیچ چونه یه کارش کردیم، اینا الان خوردیم به اینکه مشکل.
آره، خب آره.
با منتور نباید اینطوری برخورد
بازی
کنی،
نباید
بازیش
بکنی باهاش،
نباید بکنی و اینطوری نیست که مثلا منتور نشسته شما هر وقت به مشکل خوردی بپری. باید این ارتباطتون رو نگه دارید، حتی اگر یک ماهی وقت نمی کنید یا نیاز ندارید، حالا احوال کنید با منتور. سلام چه خبر، سلام راستی ما خواستیم بگیم الان ما مثلا وضعیتمون اینطوری شده، یا ما به فلان علت وقت نداریم یا نیاز نداریم یا فلان.
کیسی بود که دقیقاً من باش برخورد کردم. گروهی بودن که استارتاپ خوبی هم بودن و هستن، مشاوره می‌خواستن در حوزه مالی. اوکی، من بهشون گفتم این دیتا رو بدین به من، من بر مبنای این دیتا مثلا میام با هم دیگه صحبت می‌کنم. رفت و منم یکی دوبار یه بار پیگیری کردم و اینا، بعد از مثلا دو هفته گفتن آقا ما خودمون بر مبنای چیزی که شما گفتی رفتیم تحلیل کردیم، حالا تحلیل رو بیایم به شما نشون بدیم. منم گفتم نه، به خاطر اینکه قرار بود ما با هم دیگه بیایم بشینیم این کارو انجام بدیم. بماند که من الان بیام کار تو رو چک بکنم، مگه من ازت خواسته بودم که این کارو چک بکنم؟ بازم فکر میکنم کم کم دارم این حرفای بد و بیراه خور میزنم.
بله.
ولی این چیز مهمیه، یعنی اون لحظه به این نتیجه رسیدم که انگار که من فقط به چشم آدمی که داره تلنگره مثلا از دور میزنه نگاه دارن به هم نگاه میکنن و خیلی حس خوب پیدا نکردن.
نیست، بعضیا مثلا حسشون به منتور اینه که خب الان بریم بکن، الان یه نیاز بکنیم، یه تیکه رو بکنیم، بعد بریم دنبال کارمون دوباره، بعد هر وقت لازم شد بریم حالا یه تیکه دیگه بکنیم. این خیلی رفتار بدیه، یعنی من حداقل خیلی ازش میرنجم. حتی این در واقع اگر منتور کسی هم نباشم، صرفا طرف تو شبکه من باشه، 6 ماه پیداش نشه، بعد یهو زنگ بزنه یه کاری با من داره، مشکلی من میخواد من براش حل کنم، کمکی بهش بکنم، باز هم من خوشم نمیاد. یعنی به نظرم آدم ها باید یاد بگیرن تو شبکه هم در ارتباط باشن. حالا این از حال و احوال، یه چیز خوبی یکی پیدا میکنه، یه مقاله امید بیا مثلا این راجبه مشاوره رو دیدم، این خیلی مقاله خوبی بود، گفتم شاید دلت بخواد، همین. یعنی یه جایی منچن کنی یکی، بالاخره یک نوع ارتباط در جریان باشه، حفظ بکنیش.
قسمت پنجم راجع به نتورکینگ صحبت کردیم، بله. اگه اشتباه نکنم قسمت پنجم، و پیشنهاد میکنم که دوستان برام بشنون، به خاطر اینکه واقعا جزو بهترین قسمت بود و در این زمینه اطلاعات خوبی دادیم.
بسیار خوب. دیگه به نظرم یه مقدارم راجع به هر حال ببینید منتوره داره برای شما وقت میذاره، حتی اگر که بعد مالی نداره، پول و سهم و درصد و غیره هم نمیگیره، به هر حال داره بر شما وقت میذاره و به هر حال به فکر جبران این زمان باشید. خب یعنی خیلی وقتا شما میتونید مثلا برید به طرف، مثلا چه میدونم طرف داره یک رویدادی راه اندازی میکنه، برید کمک کنید، طرف میخواد یه کاری بکنه، یه تحقیقی براش انجام بدید، و در واقع خودتون برین جلو و داوطلبانه بهش بگید فلانی داری مثلا روی این کار میکنی، اگه میخوای مثلا ما این کمک رو بهت میکنیم، اینجا این کار میکنه. این بالانس رابطه رو حفظ میکنه، باعث میشه که این در واقع بدبستون باشه، دو طرفه باشه و برای هر دوتون رابطه مفیدی باشه.
خیلی این حفظ شدن بالانس رابطه و تعادل رابطه خیلی جالب بود. یه دوست بزرگواری به اسم آقای مسعود فاطمی در همین رابطه پیش از این یه مطلبی رو برای من فرستاده بود، من خوبشون رو ملاقات نکردم ولی خب تو سوشال مدیا دیدم و میدونم که به هر حال آدم جدیه توی کارش. ایشون گفت تعریف کردن که یه منتوری داشتن که یهو موفقیت بزرگی توی کسب و کارش به دست آورد. یه بار دفترش بودن، این منتوری یهو شروع کرده از خودش تعریف کردن و کوبیدن اینها رو. ما الان داریم از دید استارتاپ هم صحبت میکنیم،
بله
که بعد منتورا رو هم بگیم که شما چطور توی یه سال هنوز نتونستین پیشرفت خاصی بکنید. بعدم یه سری ظاهرا حرفای نامربوط زده بهشون و ایشون میگفت که من دیگه نه زنگ زدم بهش نه دیدمش، و این آدمی هم هست که حالا به قول ایشون هم تو میشناسیش هم همه میشناسنش، برای اینکه فکر کردم که دقیقا همین حالت تعادله به هم خورده. و ایشون گفتن من منتوری رو واقعا میپسندم و مطمئنم که میتونه بهم کمک کنه که این خود بزرگ بینیه رو نداشته باشه. یعنی منتورم بعد به هر حال خودش رو در کنار استارتاپ قرار بده، سعی نکنه مقایسه بکنه خودت رو با خودش، به خاطر اینکه خب قاعدتا تجربه ها متفاوته، زمینه کاری متفاوته، آره بیزینس با بیزینس هم فرق میکنه، و اینجوری نباشه که سعی بکنه به خودش ثابت، به تو ثابت بکنه تو از تو خیلی جلوتر. راجمی صحبت کرده بودیم ولی فکر میکنم
آره ما هم قسمت قبل راجبه خاکی بودن و افتادگی صحبت کردیم، همین که ببینید آدمی که، یعنی به نظر من حداقل آدمی که کارش رو بلده، تجربه داره و متخصصه، هیچ وقت نمیره کسی رو بکوبه، اعتماد به نفس داره، نیازی نداره و این رو یاد گرفته که در واقع افتاده و حاضر باشه. من هر وقت کسی رو میبینم که میاد یکی رو میکوبه، کسی رو میبینم که مقایسه میکنه، کسی رو میبینم که برای اثبات حرفش منطقش اینه که من انقدر سال اینجا، من مثلا فلان کردم، هر کی اینطوری در واقع برخورد میکنه و میاد جلو، معمولا کسیه که به نظر من خیلی سرش به تنش نمیارزه، اعتماد به نفسش پایینه،
یه گیر
و گور داره، یه جاش میلنگه و برای همین میاد اینطوری برخورد بکنه که بتونه جا بندازه.
دوست بزرگوار دیگه که اسمشون رو خواستن نگیم و کامنت های خیلی خوبی دادن به همون و ما قبلا بعضی از کامنتاشون رو خوندیم به شکل ناشناس، دو در مورد همین قضیه دو تا چیز نوشتن برای من که دقیقا مرتبط با هم موضوعش. یکی در مورد نبود محتواست و این موضوعی که تو گفتی که منتور ببینید که چه شکلی دارن محتوا تولید میکنن، ایشون گفتن که میثم تو خودت چند تا منتور میشناسی؟ خیلی. چند نفرشون سایت دارن؟ چند نفرشون به فکر انتقال تجربن؟ چند نفرشون به بقای اتمسفر کارآفرینی و استارتاپ از طریق محتوا کمک میکنن؟ این وظیفه نیست، ولی وقتی از یه اکوسیستم فرد بهره خودش رو میگیره، بهتره که ارتباط خودش رو با اون اکوسیستم نگه داره و قدردانش باشه، نه اینکه حاجی حاجی مکه. اسم نمیبرم از منتورهایی که رفتن و پشت سر خودشون هم ندیدن و حتی فایلای ارار رو در اختیار نذاشته، اینو داره تیکه میندازه به من. و حالا اینکه نوشته بنویسن از تجربهشون و این حرفا، پیشکش البته من فایلای ارارم در اختیار بقیه قرار میدم. و موضوع دیگه‌ای هم که گفتن اینه که گفتن که منتورای کارآفرینی که سلبریتی هستن پاسکاریای دوستانه با هم دیگه میکنن. ایشون گفتن به خاطر کاری که دارم میکنم مجبوریم سلبریتیای حوزه کارآفرینی رو دنبال کنم. سلبریتیای که سلبریتی یعنی چی؟ آدمای معروفی که تو چشمن. آره. سلبریتیای که در بسیاری از رویدادها به عنوان منتور شرکت میکنن، به پستای اینا که نگاه کنیم خودشون رو مطرح میکنن. خیلی خیلی کم دیدم که منتوری از گروه یا افراد ناشناسی که در یک رویداد شرکت کردن در صفحاتشون تعریف یا چیزی ارائه کنن. اونها در راستای تقویت هم قدم برمیدارن، کوچیکترا با بودن در کنار بقیه پوز میدن، بزرگترا هم در تایید خودشون هستن. اسم نمیتونم بیارم که خیلی این مورد شایعه. چقدر حرفایی که میزنیم و تو زدی و با یه سری از درد دلایی که دوستان کرده بودن میخوند.
من حتی چیزی که میبینم خیلی، حالا شاید هم نمیدونم درست نباشه این دیده من، نمیدونم، ولی دیده من اینطوری که خیلی آدما به جای اینکه محتوا تولید بکنن، در حالا شیر کردن و اشتراک گذارینا که هیچی، کتاب ترجمه میکنن. خب ترجمه کتاب کار خیلی خوبیه فلان این داستانا، ولی به نظر من شما با ترجمه کتاب دلیل نمیشه شما مثلا مدرس خوبی، مشاور خوبی، متخصص خوبی هستی. خصوصا اینکه ترجمه ها رو الان شما خیلی راحت میتونی آوتسورسش کنی، بدی کسای دیگه ترجمه کنن، شما جمعش کنی، اسم خودت هم بزنی روش، چاپش کنی. در اینجا من این رو واقعا نمیفهمم که بعضیا میان خیلی با افتخار میگن که من فلانی هم، بله من کتاب فلان و در زمینه فلان ترجمه کردم. راستش بر من خیلی ارزشی نداره، مگر اینکه بدونم طرف خب متخصص، چندین سال تجربه داره فلان، حالا کتاب هم ترجمه کرده.
نوشتن کتاب خیلی کار سختیه. من الان بیش از یک ساله که میخوام یه کتابی بنویسم، یه راهنمای جامع
و
ساده و جمع و جور برای مسائل مالی استارتاپ ها. ولی نگاه میکنم میبینم که حرفی که من باید میزنم، باید قابل استناد باشه، باید 5 6 تا سورس چک بکنم، به حضور شما عرض بکنم،
چندین بار ادیت بشه،
چند
نفر
بخونم،
خیلی وقتگیره. ولی وقتی شما کتاب بنویسی و کتاب خوبی باشه، اون وقت میتونه با افتخار بیای بگی آقا من یه کتابی نوشتم، راجع به مطالبی رو انتقال دادم، یاد درستم. دادم که نبود، که مثلش وجود نداشت، من این زحمت رو داشتم.
خب ما رفتیم و اومدیم، بدون امید برگشتیم. واقعیتش اینه که الان که من دارم این صحبت رو خدمت شما میکنم، روز دیگه یه جدا از روزی که تمام صحبت قبلی ضبط شده. ما جا گذاشته بودیم برای مصاحبه تلفنی که اون روز نتونستیم مصاحبه تلفنی انجام بدیم و بعدن انجام دادیم، و به خاطر همینه که الان از اینجای پادکست به بعد و حتی در خود مصاحبه هم شما صدای امید رو نمیشنوید. مصاحبه‌ای که ما کردیم با آقای دکتر محمد گوهریان بوده، مصاحبه بسیار جذابیه به نظر من. حرفایی میزنه آقای دکتر گوهریان که خیلی توی فضای کارآفرینی و استارتاپ‌ها زده نمیشه. لهجه شیرین اصفهانیشون هم مزید بر علت میشه که شاید یه مقدار کیفیت بد ضبط این مصاحبه رو شما تحمل بکنین. من مجبور شدم ساعت 9 شب در حالی که بچه‌هام داشتن جیغ می‌زدن برم توی بالکن خونمون این مصاحبه رو ضبط کنم با ابتدایی ترین امکانات، به خاطر همینه که شما وسطش صدای آژیر آمبولانس میشنوین، صدای موتور میشنوین، خلاصه خیلی خوش میگذره، ولی فکر میکنم میارزه اون کیفیت حالا کمتر مطلوبه این مصاحبه نسبت به حرفایی که آقای دکتر گوهریان زدن. مصاحبه اصلی که انجام شده حدود 10 دقیقه طولانی تره و ما انشالله فایل اصلی مصاحبه رو در کانالمون قرار میدیم. با شما هستیم با مصاحبه آقای دکتر محمد گوهریان. آقای دکتر، اول از همه من خیلی دوست دارم از زبان خودتون بشنوم که خودتون رو چطور معرفی میکنید، چون مسلماً اونجوری که ما شما رو معرفی بکنیم احتمالاً متفاوت خواهد بود با چیزی که شما خودتون رو معرفی میکنید.
خب عرض سلام دارم، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر از تماستون و اینکه به ما اجازه دادین چند کلمه توی این حوزه صحبت کنیم. من محمد بوهریان هستم، متولد 1346، اقتصاد خوندم، دانشجوی اقتصاد بودم و هستم و خواهم بود انشالله. توی کسب کار خانوادگی از سال 68 بعد از فوت پدر وارد شدیم و اون دستا شرکت گاز سکه است و توی این 30 سال تقریبا یا 28 سال تمام تلاشمون بوده یه نمونه ای از توسعه کسب و کار کوچک خانوادگی در همه ابعادی که فکر میکنیم درسته داشته باشیم، چه حوزه‌های اجتماعی، چه حوزه‌های آموزشی، حوزه‌های تحقیقاتی، و فکر میکنم تونستیم نمونه ای ارائه بدیم. الان شرکت ما دانش بنیان عرضه سهام توی بورس کرده، اولین و تنها شرکتیه که توی تابلوی دانش بنیان فراغوس عرضه سهام کرده، سهام عام شده، دانشگاهی کوچیکی داره، حدود 700 تا دانشجو داره، 2000 تا فارغ التحصیل تو رشته‌های صنایع غذایی و حسابداری گرافیک، رشته‌های مرتبط به حوزه کسب و کار، مدیریت کسب و کار، تبلیغات بازاریابی داشته و داره فعالیت میکنه. تو حوزه تحقیقاتی هم بیشتر چند سال گذشته روی محصولات بدون قند بدیا کار کرده که سال 90 به عنوان بهترین شرکت تو حوزه بیوتکنولوژی تو کشور انتخاب شد و خیلی حاضر داستان. و من فکر کنم
نه خب خیلی جالب بود اصلا برای حالا من که دورادور آشنایی داشتم با فعالیت های شما و گاز سکه و فکر میکنم کلا خیلی هیجان انگیز این موضوع که توی بعدها صنعتی که صنعت سنتیه چنین نوآوریایی داره انجام میشه و شده و خلاصه شما موفق شدین که به این شکل این نوآوریا رو بیارین، یعنی مثلا شرکتی که توی بورس و دانش بنیانه و به هر حال یک همچین وضعیتی داره خیلی چیز ویژه‌ایه. آقای دکتر اگه اجازه بدیم بریم سر بحث. ما توی پادکست ده صبح 4 قسمت راجع به منتورشیپ صحبت کردیم و انشالله مصاحبه‌ای که با شما داریم این مصاحبه توی قسمت سوم پخش میشه. خب ما مفصلا راجع به مفهوم این که یک منتور کسب و کار کیه و چه جوریه و چه ویژگی‌هایی داره صحبت کردیم. خیلی دوست دارم نظر شما به عنوان کسی که خلاصه دیدم هم کمکتون به استارتاپ ها و کسب و کارهای کوچیک رو چه به صورت عملی چه به صورت منتورشیپ و مشاوره بدونم که نظر شما یه منتور خوب کسب و کار چه کسیه؟
ببینید منتورشیپ حالا به هر حال یه مفهومی که یه در واقع الان خیلی مطرح شده، حالا فکر کنم خیلی تاریخی داره. یعنی ما از توی کشور خودمون سیستم اصناف در واقع اینجور بوده دیگه که کسایی بودن که تو هر سنفی اینها نقش نقیب داشتن یا تحصیلگرایی بودن که تو شغلهای مختلف بودن و هر کسی که توی حوزه مده بعد از که دوره های پادویی رو میگذرونده با کمک این مربی ها و یعنی مرشد ها که در واقع نقش تربیتی هم داشتن، فقط نقش آموزشی نبوده و اگر آموزش هم بوده در قالب تربیت بوده، اینا تو حوزه کسب و کار کمکتون کردن و اینقدر پیوند تا عمیق بوده که بعد از تو به وصلت خانواده بیمون شده، یعنی منتور همه وجودش را وارد میکرده تو این کار. توی آموزه های اخلاقی و دینی و اسناد ما که پر از این منتورشیپ ها، رابطه حضرت خضر و موسی بن حضرت مگه رابطه کاملا منتورشیپ
عجب.
و خود پیامبر اکرم تقریبا تو کسب و کار، یعنی من فکر کنم بزرگترین و بهترین الگو برای منتورشیپ ایشون بودن و اون همه جملات و این همه احادیث و روایاتی که توصیه به یه سری احکام شده که حالا برای ما شده قانون، اینا یه سری توصیه های منتورشیپ هایی بوده که اون موقع توزیع کسب و کار انجام شده. یعنی مثلا خود امام رضا یکی از بهترین تجار زمان خودشون بودن و توصیه هایی که میکردن ما الان به عنوان قانون میبینیم یا مثلا احکام از توش استنباط میکنیم، ولی زمان خودش توصیه های حرفه‌ای بوده که برای توزیع کسب و کار
انجام. خیلی جالبه. ببخشید بفهمید. بله بله
بله. وقتی اینا یه سری اصول توش رعایت میشده که به نظر من الان خیلی اصول مهمیش نامون که در یه قالب دیگه ای با عناوین خارجی ازش استفاده میکنیم، ولی خب این عناوین بوده. مثلا معروفه دیگه پیغمبر یه روز خورما زیاد خورده بودن، یکی اومده به بچه من تو سکون خورما نخوریم بگم برو فخر بدیا. بعد فرد که میاد توصیه میکنم اگه چرا دیرو نگاهی کنم دیرو خودم خورما خوردم. یعنی چون این فقط یه منتورشیپه که اینقدر یه کلمه یه ساده یه آموزشی هم رعایت میکنه اصول تربیتی رو.
درسته، خیلی جالب بود.
یکی اگه ما رعایت بکنی نیروی دسته ای از کسایی که میخوان نقش مربی حوزه کسب و کار پیدا کنند باید بزنیم کنار.
درسته.
یعنی کسی که خودش یه اصولی رعایت نمیکنه گفتن اون اثری نداره. یکی هم میشنم این حرفا، حتی می نویسه بعدم که ده بچه حرفا قشنگی ولی این عمل نمی کنه. یه اثر نمیدونم حالا بگیم فرافیزیکی هست تو این کار ارتباط منتورشیپ یا مرشد یا کسی که در واقع راه نماس تربیت میکنه که من اینو به هر حال یکی نقاطی میدونم که الان بایدش خیلی توجه بشه. یعنی به نظر من کسی که خودش شفاف نیست نباید توصیه به شفافیت بکنه، چون اثری نداره. ما بعد از حداقل 70 سال 80 سال سابقه یه آموزشی تو کشورمون واقعا اینجا رسیدیم که آموزش جواب نمیده. یعنی شما ببینید این اتفاقاتی تو کشور مفته از یاد بندگی ساده، آیا مشکل آموزشی؟ آیا مردم نمیدونن که نباید مثلا تون برن یا کسی که تو خطا برد یاد راه میره نباید به این بزنن؟ ولی واقعا اتفاق افتاد، ما تربیت رو گذاشتیم کنار و آموزش خواستیم تربیت رو جبران کنیم و این اتفاق نیفتاده و همچنان هم نمیفته. و من امروز صبح اتفاقا با دکتر محمد رضا عابدی که یکی از روانشناسان خیلی با سابقه و معروف هستن امروز یه جلسه بودیم راجع به بحث توسعه و دکتر رنانی جلسه
دکتر محسن رنانی دانشگاه اصفهان اقتصاددان. بله
ایشون به شدت داشت این صحبت رو ترغیب میکرد و صحبت میگه که آقا دیگه آموزش رو بذارین کنار، آموزش هیچ اثری نداره، ما باید تربیت کنیم و تربیت نیاز مربی داره و مربی باید ارتباط قلبی بتونه ایجاد کنه با متربیش. و این همین داستانه ای که الانم تو بحث کسب و کارم پیش اومده و اسمش رو بذاریم منتورشیپ و وظیفه منتورشیپ.
خیلی جالب بود این دیدگاه شما.
ببینید همون چه پیغام برای جمله‌ای دارن، خیلی جمله معروفیه، میگن ببینید بندگان خدا من در مقابل اون چیزی که به شما میدم موز نمیخوام، این توشیم نباید موز بگیره.
درست.
این داستانی که میگیم ببینید اینا شغل نیست، پیغمبری شغل نیست، منتورشیپ شغل نیست. کسی باید به یه جایی رسیده باشه. مثلا واقعا آیا کسی که شعر میگه شعر گفتن شغله؟ یعنی باید بگه که خب چند متری چند شو من خیلی برای تو شعر بگم یه کلمه ای چند مثلا بیتی چند، این چند مسخره است. اگر کسی اینجور باشه نیست اصلا موضوعی که در رو تو این توشیب هم همینه. و واقعا هم کسایی که الان این اسما دارن یدک میکشن و باعث افتخارن به نظر من، کسایی که حالا شما شاید اسماشنو بردین، همه ای موفقیتشون و همه ای پیروزیشون تو این زمینه این بوده که واقعا توقع مادی نداشتن.
درسته.
اگر مدن گفتن آقا خیلی خوب من توشیب هم مثل مثلا رشته های دیگه باید شما ساعتی براش چیزی در نظر بگیرید، به نظر من موفق نمی شد. هرچند این وظایف جانویره نسبت به اینا رد نمی کنه، بالاخره جامعه باید بفهمه که یاره مای هستن که اینا بیمار اینن که به یکی کمک کنن، مریض اینکه یکی نجات بدن. این جامعه باید به فکر اینا باشه، ولی این همه باید فکر کنن که منتورشیپ یه شغله و من برم یاد بگیرم که چی شده مردم هدایت
کنم. یعنی کسی منتور زاده نمیشه و در طول زمانه که یاد میگیره و به بقیه یاد میده
و یاد میگیره که خوب آدمی باشه، مربی باشه، خوب باشه و تو چیز که خوبه و بقیه توصیه کنه شما خوب باشه.
آقای دکتر، شما خودتون توی به هر حال مسیر حرفه‌ای که داشتید که مسیر خب طولانی و خدا رو شکر موفقی بوده، قاعدتا با همچین افرادی هم برخورد کردین، خودتون چه شکلی ازشون استفاده کردین؟ اینا خلاصه چیا بهتون گفتن؟ اون چیزایی که به نظرتون میاد که بهترین به قول معروف اون گل درشتا یا اون گل صحبتایی که بهتون کردن و شما استفاده کردین در حوزه کسب و کارتون چی بوده؟ اینم
دو مورد تجربه. چطور مثال کوتاه میذارم میخواد که شما بالاخره جلساتون هم خسته کننده نشه.
نه خوشحال میشم.
ببین من پدرم خدا رحمتش کنه، چون همین امروز یا دیروز سالگرد مثل هشتم سالگردشون بود، به ما یه جمله منتوری گفتن آقا دین ما تو جعب گزامونه، بازه باشین دینتون خراب نکنین.
خدا رحمتشون
کنه. اشاره میکردم گفتن که این میره توی خونه کارگری، یه بچه کارگری آخری لغمه یه از سهمشه و اون یه دونه که شما کم میزنی سهم اونه، یعنی یه لحظه میره بگه دستشو میکنه توی اینجا هیچی دیگه نیست و اون یه دونه یکیش رو ننداخته توی این دوام. گفتن همیشه خالص بکشی یه دونه هم بیشتر بندن.
عجب.
به نظر من یه منتوریه دیگه. حالا ما وایساد این کاری این کار سال ۵۰۰ میلیون تومن زیان یا زیان از داره مالی دفتری دیگم پول داد این که یه دونه بیشتر داشته باشه گذر. سر همین حرف، چرا این حرف از ما هست داره؟ چون من یه کسیه که هستیه و جون و همه چیز ما بهش به هر حال گره خورده. بعدم شاید هم میگم اگر ایشون خیلی زود خود نمی کردن و اینقدر ما رو متاثر نمی کردن، شاید هم اینقدر متعهد نبودیم به این حرف
درست.
که جعبه های گذر ما دین ماست، اگر دین تو خوب باشه جعبه گذر ما خوبه چه تعمش
من اینجوری که از صحبت شما متوجه شدم، شما وجه درس دادن اخلاقی منتورها رو جدیتر از وجه کمک کسب و کارشون میدونین یا نه اینا همزمان با هم
هم؟ من میگم اصلا چیزی غیر از این نیست، یعنی همه چیز اخلاقه. شما من اقتصاد خوندم بلاغت تو این زمینه که میتونم حرف بزنم.
اصلا همینطوره. بله
پدر علم اقتصاد آدم اسمی که
درست
اینا همه متفق القوله. 220 سال پیش ایشو چی کاره بوده؟ ایشو معلم علم اخلاق، یعنی ایشو تو فلسفه اخلاق درس میداد. جالب که پدرش هم کشیده، یعنی کاملا اقتصاد از اخلاق شروع میشه و اون چیزی که ما درک نمی کنیم و نمی فهمیم همین نوع مسائله. ما نمی دونیم که راستگویی و شفافیت و انسانیت که اقتصاد رو بره جلو. شما این کل چیزی که تو آمریکا دارین که یه دفعه بعد از جنگ جهانی دوم و قبل از اون آمریکا رو جلو میندازه از اروپا، همین سادگی و شفافیتی که تو آمریکا انگلیس نیست، به خصوص بعد از جنگ توی کشور اروپایی نیست. چون میدونی آمریکایی‌ها ملتی بودن که بعد از مثلا 1950 جشن گرفتن برای آدام اسمیت و نوشتن کتاب ثروت مللش و واقعا گفتم ما باید این کتاب متعهد شیم. کتاب چی میگن؟ قرآن اقتصادشونه دیگه یا بایبلشونه اقتصادشونه. تو کتاب پنج شرط درست کنیم همه چی درست میشه. همش اخلاقیه. پنج شرط اخلاقی بر اقتصاد میذاره. اینکه کالا همگن باشن، هم که نتونه مخفی کنه عیب کالاشا، اطلاعات کامل باشه، نمیدونم کوچیک باشن، خرد باشن، تولید کننده، مصرف کننده و تولید کننده قیمت پذیر باشن، نه تعیین کننده قیمت. و پنج شرط که میذاره هر پنج اخلاقی از مزارهای اخلاقیه. و آدم اسمیت هم معلم اخلاق بوده. آره من فکر میکنم اصل کار هست. من همیشه به بچه شد میگم بابا یه پسر بی سواد یتیم تو شرف جنوبی عربستان فقط امین بوده، یعنی اینقدر امین بوده که هنو مردم من هم پلوشن رو میدادن.
درست
کاری کرده که 1400 سال بزرگترین بنگاه اقتصادی هم اینقدر سر نمیتونه بذاره توی کشور توی تاریخ.
درسته
ریششی که ببینیم این همه یه پاکی صداقت اخلاق همه میارم مالشان دارم دست امین. میخوام خدمتتون بگم که خیلی ریشه است اخلاق، خیلی مهمتر از اینه که ما بگیم فقط یه سری توصیه های اخلاقی. همش توصیه های اخلاقی.
در زمینه کسب و کاری چطور؟ شما مثلا اگر که کسی بهتون مراجعه بکنه برای اینکه مثلا فرض بگیرید که یه جوونیه که توی صنعت شما داره فعالیت میکنه و میاد سراغ شما و یک مسئله کسب و کاری ازتون میپرسه، خب به هر حال شما یه سری اسرار کسب و کار دارید، بهش میگید نمیگید؟
آره، من یه مثال براتون میزنم. من با خیلی مواجه میشم با جوونایی که متعلق مشکلشون نداشتن سرمایه است و نمیتونن از بانک پول بگیرن چی بگیرن. بهشون میگم که تا وقتی مادرت یه حلقه تو دستشه، یعنی این که تو آدم درست حسابی نیستی، آدم قابل اعتمادی نیستی. تو زیر رو کشی، تو دروغ میگی، تو میگی من نمازم خوندم، نخوندی، میریم پشتم یه خونه رو میبینه مادر بهت اعتماد نمیکن. بچه ها متاسفانه اولین چیزی که بهشون میگم همین دیروز من یه مورد شما دادم گفت که میخوام اینم چیکار کنم برم تو تجارت بین الملل MBA بخونم. خود گفتم آقا MBA اینا رو بذار اونور، اول بابا تا مامانت از خودت راز کن. این بابا و مامان یعنی دوتا ستون که هر کس میخوای اون خواهی بزنی اینا ستون دو موقع حاضر میشن خونه این زیر پاشنه بفروشیدن به تو. اگه تو آدمی ساز باشی، اگه تو دروغ نگی، اگه تو زیر رو کشی نکنی، اگه تو عصبانیت رو کنترل بکنی، اینجوری که میخوای پوش بدی ندی، وقتی اینطور باشی دو تا پشتوانه داری. ما اینا رو رها میکنیم.
درسته.
بعد میخوایم کارمند بانک با ما اعتماد کنه، میخوایم
دولت اعتماد کنه. بله همینطور.
میخوایم مثلا اقتصادمون اما من چند سال پیش بندر عباس خونی به تخواه خودتون خسروی
دکتر کورش و خسروی که الان عضو شورای شهر
ایشون در واقع منو معرفی کردن. رفتیم بندر عباس، اونجا 2000 نفر فارغ التحصیل اومده بودن جشن گرفته بودن. اینا موضوع کارآفرینی بود. بعد همین بحث طرح شد که آقا چیه و کارو فلان، که میگم مال 12 سال پیشه. گفتن آقا چه پول نمیدن، اعتماد نیست، به ما اعتماد ندارن، چه دولتیه چه ملتیه فلان. ما اونجا گفتن آقا چه چه خواهر برادری، من دارم اینو بهتون میگم، زنای بندر عباس ما چشون پر طلاست، دو تا نیم کیلو طلا تو دستاشونه. خب چرا این طلا رو به شما نمیدن؟ برای که شما رو میشناسن، برای که میدونن قابل اعتماد نیستی و شما مشکلی تو اینه که از خودتون شروع نکردی. و من به نظرم چیزی که ما دست و کارمون تو 100 سال گذشته به شدت از دست دادیم همین نکته و این بوده آقای مهندسا. یعنی ما بهترین کسی که بهش اعتماد میکردن تاجرها بودن.
درسته.
و مثلا تجار آدم هایی بودن که مثلا وصیت داره پیششون داشتن. بعد تجار هم آدم های جالبی بودن، این آدم هایی بودن که قابل اعتماد. حالا چی شده؟ حالا سیدا کرده ما. خب حالا اگر بگیم که شما آدم خوبه بشو، امین بشو، قابل اعتماد بشو، آیا این گذار اخلاقی فقط؟
نه قطعاً
اقتصادیه.
استارتاپ ها که الان به هر حال مخاطب ما هستن و موضوع بحث ما هستن، اینا باید چی کار بکنن برای این جذب اعتماد؟ بخاطر اینکه کار یک شبه نیست قطعا و طول میکشه.
آره کار یک شبه نیست، ولی باید قبول کنیم که راه یک شبه نیست، ولی بالاخره مهانه نیست که جلب اعتماد کنیم و واقعی باشه. سیر و سلوک میخواد فکر میکنم. میکنم من تو شبه آدم آگن که سلوکی داشتن، سیر و سلوکی داشتن، این آخیر سلوکی داشتن به نقطه رسیدن و باید همین رو توصیه بکنیم. یعنی ما اگر بدیم بزرگترین کاری که من ترشیب میکنه به نظر من اینه که اخلاق تو رفتارهای اقتصادی هم کل یه بیزینس اخلاق رو حاکم بکنه و به عنوان یه عامل مهم ازش یاد بکنه و خودش هم همینطور هست بگه. این ریانیست ما با چون تو چشمری بودیم که خیلی تظاهر یا کارها کرده و همه ازش متنفر شدن، حالا از این بر قش کرد. به هر حال روی قسمت تاکید دارم که حتی مرشد، حتی میگم رابطه خضر و موسی، یعنی من واقعا این چیزا فکر کنم اونایی که ما نداریم. وگرنه اینکه یه کتاب بخونیم ما یه ترجمه کنیم ما فلان جا چیز خبر بوده و این ما به نظر من تو چیز برنمیم. اون چیزی که برای ما بر جوانا در میانه که هر چیزی داخل اونو بشناسیم، آدم هایی که موفق بودن بفهمن که این هم میتونه ما یه عنوان تصویرگری یه موقع تو اتاق بازرگانی مطرح کرد میسید ویژگی نوشته بودیم که حالا در واقع میشیم بگو من ترشیفی بود این گفتیم که تورش جایی مختلف مثلا من ترشیف صنعت، من ترشیف خدمات، من ترشیف اداری.
بله بله. تو حوزه های مختلف
بله و اینا بیان به افراد مختلف ویزیت بشن و به اینا ارجاع داده بشن.
درسته.
یعنی آدمای عمومی باشن، مثلا مثل شما که شما میدونی توانایی این طورا را.
درسته.
و اینا رو ما به اینا معرفی کنیم. حالا این آقای مثلا هیچ نشسته پشت دارالخلافه خودش.
درسته.
یه نفر میاد این وقتی این میاد دیگه یه چهره شب عرض میشه.
درسته.
این از حالت بیزینس من داره یه میشه یه چیز دیگه، میشه یه مخبی.
درست.
میشه یه عاشق، میشه یه مرشد و یه سری توصیه‌ای میکنه، یه سری کمک‌ای میکنه. ببینین آخره این MIT که من خود 10 سال پیش خیلی رو بحث من روش داشت به MIT ولو به واسطه سفارش که داشت به جامعه بهم داده بود کار کرده و یه در واقع کارگاه 8 ساعت اونجا ارائه دادم. آخره کاری که میکنه تو حوزه کارآفرینی میگه من ارتباطات خوب ایجاد میکنم. همین، فقط من ارتباطات خوب ایجاد میکنم برای در واقع کسایی که تو حوزه کارآفرینی منتور شرکت کاری بود ورش ارتباطات بفهمه کی به در کی میخوره، چی جایگاه
ارجاع بده،
ارجاع بده. آقا تو برو به اونم زنگ بزن آقا این جوونه منه، این بچه‌ی منه، این برادر منه، حواشو داشته باش. این به نظر من که از وظایف منتورش و خیلی هم هست. من باز نمونه
میگم ما که سیر نمیشیم.
آره خیلی
کوهر. نه خیلی استفاده کردیم و به حضور شما عرض بکنم که من که خودم شخصا سیر نمیشم. خیلی هم یکی دو تا از سوالامون هم باقی موند ولی خب خیلی نکات جالبی بود و مخصوصا شما از خلاص منظری به موضوع نگاه کردید که نه ما صحبت کرده بودیم راجبش و نه توی ادبیات حوزه استارتاپی کسی میگه یا مثلا به صراحت راجبش صحبت میکنه یا نوشته.
حالا اگر کسی با فضای فکری شما سراغ شمس و مولانا، ارتباط شمس و مولانا رو با دید استارتاپ و دید منتورشیپی نگاه کنه پر از آموزه. حتی تو حوزه اقتصادی خیلی مطالب جالب. یعنی من ارجاع میدم اگر کسی بخواد متنی تو آموزه های دینی و ادبی ما بخونه، متنای ارتباط بین مولانا و شمس بخونه، خیلی نکات جالب دست میاره.
خیلی لطف کردین آقای دکتر، واقعا از وقتی که برای ما گذاشتین متشکرم. انشالله که قطعا مخاطبین ما هم استفاده میکنن.
ما مخلص شما، انشالله موفق باشین. من در خدمت.
سلامت.
مرسی که تا اینجا ما رو گوش کردید. ما عاشق شنیدن نظرات شما هستیم. از هر نظر مثبت و منفی استقبال میکنیم. با ما در تماس باشید، برامون کامنت بذارین در اپلیکیشن یا سایت شنوتو، ما رو در توییتر منشن بکنید یا به همون دایرکت بزنید 10am podcast، به همون ایمیل بزنید salam@10ampodcast.ir و یا به کانال تلگرامی ما سر بزنید و با روش ارتباطی که اونجا معرفی شده با ما در تماس باشید. پادکست 10am. مرسی. تا هفته آینده که قسمت چهارم و پایانی موضوع منتورشیپ رو خدمتتون ارائه میدیم، این بار همراه با امید، خدا نگهدار.
تا حالا به این موضوع فکر کردی که تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذاری؟ با استفاده از شنوتو صدای شما در سراسر دنیا شنیده میشه. پس منتظر چی هستی؟ تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذار.